ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار. این برنامه را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که یک گروه رهبران طالبان در کابل در جستجوی ایجاد نظام سیاسی در کشور هم. وضعیت در شهر کابل یک هفته بعد از تسلط طالبان بر این شهر. در میدان هوایی کابل چی می گذارد؟ کمیشنری مهاجرین ملل متحد از کشورهای اروپایی خواسته که در بخش مهاجرین افغان کمک کنند و برای موج نوی این مهاجرین آماده باشند. وضعیت رسانه ها 7 روز بعد از تسلط طالبان بر کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان را داریم و همچنان آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
مقام های طالبان می گویند که ملا برادر با رهبران پیشین جهادی و چهره های سیاسی درباره حکومت آینده در افغانستان امروز در کابل دیدار می کند. سرمنشی ناتو گفته است که گروه طالبان به تعهداتش عمل کند. و رئیس جمهور ایران گفته که حکومتش به مبارزه با ویروس کرونا اولویت می دهد. تفصیل خبرها. بر اساس گزارش ها رهبری ارشد گروه طالبان گرد همایی را در کابل برای بحث درباره حکومت آینده برگزار می کند. این گروه هفته گذشته قدرت را در افغانستان در دست گرفت. یک مقام ارشد طالبان به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در مورد ایجاد یک حکومت همشمول با رهبران جهادی و سیاستمداران در کابل خواهد دید. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام طالبان که از او نام برده نشده گزارش داده است که ملا برادر با رهبران حکومت پیشین، فرماندهان محلی و عالمان دین دیدار خواهد کرد. این مقام گفته طالبان پلان دارند که تیم‌های جداگانه را برای رسیدگی به مسائل امنیتی و بحران مالی در کشور ایجاد کنند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است که گروه طالبان به تعهداتش در مورد جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریسم بین المللی عمل کند. آقای استولتنبرگ این سخن را دیروز در بروکسل گفت.
چشم جامعه جهانی به سوی افغانستان است. ما انتظار داریم که گروه طالبان به تعهداتشان عمل کند و اینکه افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریسم بین المللی مبدل نمی شود. طالبان باید به خشونت در سرتاسر کشور پایان دهند و حقوق بنیادی تمام شهروندان، مردان، زنان و کودکان را رعایت کند.
در یک سند سیری سازمان ملل متحد آمده است که طالبان روند جستجوی افرادی را افزایش دادند که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند. بر اساس این سند کسانی که در صفوف اردو، پلیس و استخبارات افغانستان کار کردند نیز با خطر از سوی طالبان روبروستند. این در حال است که گروه طالبان عفو عمومی در افغانستان اعلام کرده و گفته است که با کسی کار ندارد. هزاران افغان هنوز هم در داخل و بیرون از میدان هوایی کابل تجمع کردند و میخواهند تا به بیرون از افغانستان انتقال داده شوند. یکی از این افراد که خواست نامش گرفته نشود به رادیو آزادی امروز گفت که او و دیگران بدون آب و نان در هوای گرم در انتظارند.
کوم چارواکی زمونږ आवाज اوري او په کوم ډول باندې موږ ته کومک رسوالی شي؟ دلته ډوډۍ نشته او بنسته ډیره ګرمي ده.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز گفت که واشنگتن برای بیرون کشیدن تمامی آمریکایی ها و همکاران افغانشان از افغانستان متحد است. شماری از کشورهای اروپایی هم تخلیه شهروندانشان و افغانهایی را که با نیروهای ناتو و یا مؤسسات مربوط به آن کشورها کار کردن روی دست گرفتند. اما به اساس گزارش ها صدها تن از افغانهایی که فاقد پاسپورت و دیگر اسناد سفرند نیز در بیرون از میدان هوایی تجمع کردند، چیزی که به هرج و مرج افزوده و سبب شده است که برخی از افغانهایی که اسناد سفر در دست دارند نتوانند وارد میدان شوند. در یک خبر دیگر داریم که بحرین گفته است میدانهای هوایی‌اش را بر روی طیاره‌هایی که افغان‌ها را از افغانستان بیرون می‌کشند باز خواهد کرد. در همین حال امارات متحده عرب اعلام کرده که تا به 5000 پناهجوی افغان که برای 5000 پناهجوی افغان به طور موقت در آن کشور جا خواهد داد. این در حال است که ایالات متحده با ازدحام بیش از حد در مکان‌های نگهداری تخلیه شدگان در قطر روبرو شده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که حکومتش به مبارزه با ویروس کرونا اولویت میدهد. رئیسی این سخن را امروز هنگامی گفت که پارلمان ایران بحث را درباره کابینه نو آن کشور آغاز کرد. رئیسی گفت که نخستین اولویت حکومت تحت کنترل درآوردن ویروس کرونا و بهبود وضعیت صحی است. به گفته او پرداختن به مسائل اقتصادی اولویت دوم حکومت است. با سپری شدن یک سال از مسموم شدن الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین، ایالات متحده و بریتانیا تحریم‌های تازه هدفمند بر افراد اداره استخبارات روسیه وضع کردند. این اقدام پس از انتقاد شدید جامعه بین‌المللی در مورد آنچه نقش مسکو در مسمومیت آقای ناوالنی خوانده شده صورت گرفته. وزارت خارجه بریتانیا دیروز اعلام کرد که بر 7 تن تحریم وضع شده. به گفته این وزارت، این افراد بعد از داشتن در تلاش ترور ناوالنی متهم هستند. نام این افراد در فهرست تحریم‌های بریتانیا اضافه شده و دارایی آنان منجمد می‌شود. وزارت خارجه ایالات متحده نیز دیروز اعلام کرد که در هماهنگی با بریتانیا بر افراد دخیل در مسمومیت ناوالنی تحریم وضع شده. پایان خبر.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. طوری که در خبرها هم شنیدید، ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی تحریک طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر، به همراه یک هیئت 8 نفری به کابل رسیده. مقامات طالبان میگویند آقای برادر در کابل در گفتگوهای جدی برای عادی سازی وضعیت روان شرکت خواهد کرد. از سوی دیگر گزارش‌های حاکی از آن است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با سران ولایت پنجشیر دیدار کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اگرچه طی چند روزه گذشته میان رهبران طالبان و سیاستمداران در داخل و خارج از کشور در مورد حکومت آینده دیدار و گفتگوها جریان دارد، اما شماری از رهبران طالبان میگویند که ملا عبدالغنی برادر، معاون تحریک طالبان و رئیس سیاسی دفتر قطر، همراه با هیئت 8 نفریش برای بحث‌های جدی در مورد وضعیت روان وارد کابل شدند. مولوی بلال کریمی، دستیار ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز شنبه به رادیو آزادی گفت که ملا عبدالغنی برادر در کابل گفتگوهای جدی را در مورد وضعیت کنونی خواهد داشت.
محترم برادر اخوند خپل ملګرو سره کابل ته رسیدلی او په هیواد کې
محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند با امراهان خود به کابل آمدند و در مورد موضوعات و مسائل روان بحث‌های جدی جریان دارد تا از طریق دیالوگ و گفتگوها یک سیستم همشمول به میان آید.
طالبان میگویند که ملا عبدالغنی برادر، معاون رهبر طالبان، مشغول گفتگو با شماری از رهبران سیاسی در مورد حکومت جدید است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، در چند روز گذشته با شماری از اعضای ارشد طالبان در کابل دیدار کردند. با ورود ملا برادر به کابل به نظر می رسد که مذاکرات سیاسی سرعت بیشتر خواهد گرفت. از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با بزرگان پنجشیر دیدار کردند. آقای عبدالله عکس های از این دیدار با رهبران قومی، علما و فرماندهان پنجشیر را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده و گفته که با آنها تبادل نظر کرده است. پیش از این نیز میان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، فضل هادی مسلمیار رئیس مشرون جرگه و انس حقانی عضو دفتر سیاسی طالبان دیدارهای صورت گرفته است. بعد از ورود طالبان به کابل، این اولین گروه بلندپایه طالبان است که به کابل آمدند. این در حال است که محمد اشرف غنی به امارات متحده عربی رفته و معاون نخستش امرالله صالح خودش را سرپرست قانونی ریاست جمهوری خوانده است. از سوی دیگر احمد مسعود به سر احمد شاه مسعود فرمانده سابق جهادی از مذاکرات مقاومت بر ضد طالبان خبر می‌دهد. احمد مسعود در مقاله در واشنگتن پست نوشته که تسلط طالبان بر افغانستان سبب خواهد شد تا این کشور پناهگاه اصلی توریستان شود و بار دیگر طرح حمله به دموکراسی جهان در افغانستان برنامه ریزی خواهد شد.
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک هفته پس از ورود طالبان به کابل، زندگی در پایتخت هنوز به حالت عادی بر نگشته. از یک شنبه هفته گذشته اداره های دولتی، مؤسسات خصوصی و بانک ها بستند و قیمت برخی اقلام ضروری به شکل سرسام‌آور بالا رفته است. در حالی که طالبان از کارمندان دولت خواسته که بر سر کار خود برگردند، اما آنها هنوز اطمینان به اوضاع ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شبیر احمدی باشنده کابل و رادیو آزادی گفت مسدود شدن بانک‌ها در یک هفته گذشته و بالا رفتن بهای مواد اولیه زندگی را مختل کرده است. به گفته او پول‌هایش در بانک‌ها گیر مانده و در خانه پولی برای گذراندن زندگی ندارد.
با سقوط دولت افغانستان به دست گروه طالبان تمام بانک‌ها مسدود شده. پول مردم در بانک گیر افتاده. مردم پول نقد در خانه ندارند تا بتوانند ضروریات اولیه خود خریداری کنند. از همین خاطر مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند. و دیگه ای که اگر بانک‌ها این گونه مسدود بانه، مردم عادی به ویژه خود ما به مشکلات زیاد روبرو میشیم.
سقوط کابل به دست طالبان در یک هفته پیش زندگی عادی پایتخت نشینان را مختل کرده است. در کنار شبیر، شمار زیادی از باشندگان کابل از وضعیت کنونی شکایت دارند. آنان میگویند که از روز یک شنبه هفته گذشته تمامی اداره‌های دولتی، مؤسسات خصوصی و بانک‌ها در سراسر این ولایت بسته است و قیمت برخی مواد اولیه نیز به شکل سرسام‌آوری بلند رفته است. پرکبه باشنده دیگر کابل نیز قصه مشابهی روایت می‌کند.
اکثر کسایی که در کابل زندگی می‌کنند کارمند دولت هستند و می زندگیشان درست از ماشون پیش می‌رود. اگر ماش نباشه اونا قسم زندگی کنند و دیگه مشکل پیدا نکردن کردت کارت است. اکثر شبکه های مخابراتی کردت کارتش پیدا نمیشه تا که مردم از اون طریق مشکلات خود حل کنند. دیگه اینمی از مشکلات عمده آمدن طالب است که خدا کنه در زمین توجه شد.
در حال همه روزه شمار زیادی از مردم مقابل بانک ها صف کشیدند و انتظار باز شدن دروازه بانک را دارند، اما هنوز مشخص نیست این بانک ها چه زمانی باز خواهد شد. مسئول یکی از نمایندگی های بانک خصوصی عزیزی به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر گفتگوی اتحادیه بانک ها با مسئولان بانک مرکزی و طالبان برای باز شدن هرچه سریعتر بانک ها جریان دارد. او از مشتریان بانک ها خواست که شکیبا باشند. این در حالی است که طالبان پیش از این در اعلامیه از کارمندان ادارات دولتی خصوصی و بانک ها خواستند تا به گونه عادی سر کارشان برگردند. فعالیت بانک ها و ادارات دولتی از روز یک شنبه هفته گذشته پس از سقوط کابل به دست طالبان متوقف شده است و روند عرضه خدمات عمومی را با دشواری مواجه کرده است. اکنون دیده شود که گروه طالبان درباره اثرگیری روند عادی خدمات رسانی در کابل و دیگر ولایات چه تصمیمی خواهند گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
میدان هوایی بین المللی حامد کرزی هنوز نیز در وضعیت غیر عادی و جدی قرار دارد. هزاران افغان در انتظار بیرون شدن از افغانستان در آنجا شب و روز را سپری می کنند و این میدان با هرج و مرج فوق‌العاده روبرو شده است. حتی عملیات بیرون کردن شهروندان خارجی و همکاران افغان آنها در این میدان هوایی در کابل با چالش روبرو است. در این مورد توجه کنید به گزارشی که از محل رویداد داریم.
گرد همایی هزاران افغان برای بیرون رفتن از افغانستان هنوز نیست در درهای ورودی و اطراف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پابرجاست. افراد و خانواده های در جاده هایی که به میدان هوایی امتداد یافته شبها را سپری می کنند. برخی افراد و خانواده ها هیچ نوع مدرکی نیز در دست ندارند. در این حال کشورهای خارجی گفتند به افرادی که مدرک لازم ندارند و یا با اسناد جعلی تلاش رفتن به خارج را دارند اجازه رفتن داده نخواهد شد. از سوی هم برخی منابع که نخواست از آنها نام گرفته شود به رادیو آزادی گفتند که جعلکاری و داشتن مدرک جعلی نزد برخی افراد عملیات بیرون کردن شهروندان خارجی و همکاران افغان آنها را با مشکل روبرو کرده است. با گفته این منابع ازدحام افراد بی مدرک و دارنده اسناد جعلی در ورودی ها و اطراف میدان هوایی بین المللی حامد کرزی راه رسیدن به میدان هوایی به افراد را که مدارک قانونی دارند با چالش روبرو کرده است. حتی در برخی موارد نیروهای امریکایی در داخل میدان و طالبان که مسئولیت تامین امنیت در بیرون از این میدان را بر عهده دارند مجبور شدند که برای جلوگیری از ازدحام دست به شلیک‌های هوایی زده یا از گاز اشکاور استفاده کنند. هفته گذشته چندین نفر در نتیجه تیراندازی کشته شدند و همچنین دو تنی که به چرخ طیاره در حال پرواز قایم شده بودند با افتادن جان دادند. منابع طالبان هنوز در این زمینه اظهار نظر نکردند، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیش از این گفته که طالبان امنیت مردم را به گونه کامل تأمین میکنند و نیاز نیست که کسی از افغانستان بیرون برود. در حال حاضر 5200 سرباز امریکایی در داخل میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل کار عملیات بیرون کردن شهروندان خارجی و همکاران افغان آنها را به پیش میبرند. همچنین ده‌ها طالب مسلح مشغول تامین امنیت و تنظیم مردم در بیرون از این میدان هستند، اما نتوانستند که از ازدحام جلوگیری و نظم را ایجاد کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شام دیروز در کنفرانس خبری تأکید کرد که عملیات برای بیرون کردن شهروندان خارجی و همکاران افغان آنها همچنین ادامه خواهد داشت. آمریکا، کانادا، ایتالیا، استرالیا، آلمان، اوکراین و برخی کشورهای دیگر اعلان کردند که با صدور ویزا همکاران افغان خود را از افغانستان بیرون می‌کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July placed over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مسئول اداره امور پناهندگان ملل متحد می گوید اگر به پناهجویان افغان کمک فوری نشود و آنها تصمیم مسافرت به اروپا را بگیرند، اتحادیه اروپا با خطر مواجه خواهد شد. فلیپو گراندی دیروز گفت میزان مهاجرت مردم از افغانستان وابسته به شیوه حکومت طالبان خواهد بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید اگر با افغانهایی که از کشورشان مهاجر میشوند کمک شود، او انتظار ندارد که شمار زیاد پناهجویان از افغانستان وارد اروپا شوند. به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، فلیپو گراندی دیروز به روزنامه ایتالیایی کوریر دلا سرا گفت میزان خروج گسترده مردم از افغانستان وابسته به این خواهد بود که طالبان با چه بی‌رحمی حکومت خواهند کرد. شیبا مانتو سخنگوی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز روز جمعه در یک کنفرانس خبری در مقر این سازمان در ژنو با اشاره در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفت
اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد نیازهای بشر دوستانه موجود در افغانستان نگران است و می خواهد که اطمینان حاصل شود تا همه کسانی که به کمک نیاز دارند فراموش نشوند.
با گفته خانم مانتو وضعیت در سراسر افغانستان سیال است و در حالی که پس از تصرف این کشور توسط طالبان جنگ‌های گسترده کاهش یافته، اما وضعیت کاملا مشخص نیست و بسیاری از افغان‌ها نگران آینده ایشان هستند. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به روزنامه ایتالیایی کوریرا دلا سیرا همچنان گفته است خطر بیشتر برای اتحادیه اروپا تنها در صورت امکان پذیر است که به پناهجویان افغان کمک فوری نشود و آنها تصمیم سفر به اروپا را بگیرند. به گفته آقای گراندی به احتمال زیاد در گام نخست همسایگان افغانستان به ویژه پاکستان، ایران و تا حدود تاجیکستان شاهد هجوم پناهجویان افغان خواهند بود. بعد از داخل شدن طالبان به روز یکشنبه 15 اگست به کابل، نگرانی ها در مورد موج گسترده مهاجرت از افغانستان به کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه و جهان به شمول اروپا افزایش یافته است. در حالی که به اساس برخی گزارش ها شمار زیادی از پناهجویان افغان اخیراً وارد ترکیه شدند و نارضایتی عمومی در برابر آنها افزایش یافته، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه استدلال کرده که اقدامات سرحدی برخی از کشورهای اروپایی قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. آقای اردوغان همچنان گفته انقره قصد دارد مهاجران غیر قانونی را از ترکیه به کشور مبدایشان بازگرداند. به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای، وزیر دفاع یونان نیز دیروز به تلویزیون دولتی این کشور گفت که نیروهای مسلح و پلیس این کشور می خواهد از مهاجرت احتمالی پناهجویان افغان در سرحدات این کشور با ترکیه مانع شوند. میکالیس کریسکوئیدس هنگام بازدید از یک منطقه سرحدی در دریای اورس که سرحد خارجی اتحادیه اروپا نیز محسوب می شود گفته تصمیم یونان حفاظت و مسئول ساختن سرحدات این کشور و همچنان مرزهای اتحادیه اروپا است. در حال حاضر کشورهای ایران و پاکستان میزبان بیشترین مهاجران افغان هستند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
هفت روز پس از ورود طالبان به پایتخت افغانستان، وضعیت رسانه‌ها همچنان در حاله ابهام قرار دارد. اگرچه در روزهای دوم و سوم حضور طالبان در کابل، شماری از خبرنگاران زن در رسانه‌های تصویری ظاهر شدند، اما حضور این خبرنگاران دوباره کمرنگ شده است. شماری از مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران گفتند، اگرچه طالبان به صراحت نگفتند که خبرنگاران زن کار نکنند، اما نگرانی از برخورد اعضای طالبان باعث محدودیت شدید خبرنگاران زن در رسانه‌ها شده است. شماری از رسانه‌های منتقد طالبان فعالیت‌های خود را در شهرهای بزرگ افغانستان کاملاً متوقف کردند. طالبان به تازگی در این مورد اظهار نظر نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در صفحه تلویزیون ظاهر شوند یا نشوند، اصلاً کار کنند یا نکنند، مسئله این است. خبرنگاران زن در افغانستان بر سر دوراهی سرنوشت سازی رسیدند. اکنون سیاستگزاری طالبان تعیین میکند که آنها از خانه بیرون شوند و بر سر کار بروند یا نه. اگرچه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در نخستین گفتگوی خود با خبرنگاران در کابل گفت که رسانه ها به کار ادامه دهند، اما سیاست کلی این گروه در مورد سرنوشت رسانه ها و به ویژه خبرنگاران زن را مشخص نکرد. یک روز پس از سخنرانی او شماری از مجریان زن در صفحه تلویزیون ها ظاهر شدند و از جاده ها گزارش دادند، اما دو سه روز پس از آن حضور این خبرنگاران دوباره کم رنگ شد. احسان سهاگ مدیر تلویزیون کابل نیوز امیدوار است که در سالهای 20 سال اخیر در عرصه رسانه‌ای حفظ شود.
بدون شک رسانه‌ها و آزادی بیان از دستاوردهای دو دهه اخیر است. قربانی‌های زیادی در این رابطه صورت گرفته و با حضور طالبان در برخی از رسانه‌های تصویری خصوصا حضور خانم‌ها کمرنگ شده، اما ما امیدوار هستیم که دستاوردهایی که به خون خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای تا این سرحد رسیده در حفظ و نگهداری از این تلاش‌های بیشتر صورت گیرد.
دیانا صمدی خبرنگار تلویزیون آریانا هنوز به کارش ادامه می‌دهد، اما می‌گوید هر لحظه ممکن است با خطری مواجه شود.
ما به کار خود ادامه می‌دهیم، اما بسیار مثلاً با دیوانوا واقعا مشکل شده. از جانب دیگری از زنان و خواهیایی که در رسانه هستند تبارز می‌دهند که ما هیچ مشکل نداریم، به کار خود ادامه می‌دهیم. اما این قسم واقعا یکم بسیار مشکل است برای من و هر لحظه تو حال مصاحبه گرفتن یک طالب های من دفتن در کار داخل چکلی چی
با این حال بسیاری از خبرنگاران زن مانند لیدا نوروزی، خبرنگار تلویزیون یارزو در شهر مزار شریف به دلیل نبود امنیت روانی خانه‌نشین شدند.
من از روزی که کار شروع شد دوباره به ما گفتن باید به کار ما ادامه بدیم. من نگرانی دارم، میترسم بیروبروم چه اتفاق میفته. نمیفته صبح که از خانه میبرم ادام شام خانه پس میامدم. حالا امنیت روانی را ندارم، میترسم که اگر در بیرون باشم.
طالبان در زمان حاکمیت خود در سالهای 1375 تا 1380 رسانه های خصوصی را کاملا بسته بود و به زنان اجازه کار در هیچ نهادی نداده بود. در حال حاضر که طالبان بخشی اعظم خاک افغانستان از جمله پایتخت را به دست گرفتند، سیاست خود را در قبال کار رسانه ها و به ویژه فعالیت زنان در رسانه ها به گونه روشن بیان نکردند. رسانه ها در 20 سال اخیر رشد و توسعه بی پیشینه داشتند. گسترش رسانه ها از دستاورد های بزرگ دو دهه اخیر در افغانستان دانسته می شود.
من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم، این هم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. چی کند کس پای دوران نرود چون پرکار، هر کی در داه دای گردشی ایام افتاد. صوفیان جمله عدیفند و نظر باز، ولی زین میان آفز دل سوخته بدنام افتاد. در بازار دهر می شود در یک ترازو سنگ با گوهر طرف. اما چاد و کان رنگ است، اما چاد و کان رنگ است، هم رنگ میفروشد، هم جا دکان رنگ است، هم رنگ میفروشد، دل من بشیش سوزد، دل من بشیش سوزد، هم سنگ میفروشد، دل من بشیش سوزد، هم سنگ میفروشد. ما بعد
که خسال چوچش دار، که خسال چوچش دار، با پلنگ می خوشد، که خسال چوچش دار، با پلنگ می خوشد، دم جا دکان رنگ است amrani roosha
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
دو مقام طالبان گفتند که ملا عبدالغنی برادر با رهبران پیشین جهادی و چهره های سیاسی درباره حکومت آینده در افغانستان امروز در کابل دیدار می کند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است گروه طالبان به تعهداتش در مورد جلوگیری از مبادل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریسم بین المللی عمل کند. بحرین گفته است میدانهای هواییش را بر روی طیاره‌هایی که افغانها را از افغانستان بیرون میکشند باز خواهد کرد. در همین حال امارات متحده عرب گفته است که برای تا به 5000 پناهجوی افغان به طور موقت در آن کشور جا خواهد داد. هزاران افغان هنوز هم در داخل و بیرون از میدان هوایی کابل تجمع کردند و میخواهند تا به بیرون از افغانستان انتقال داده شوند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید حکومتش به مبارزه با ویروس کرونا اولویت میدهد و به دنبال حمله انتحاری مرگبار در ایالت بلوچستان پاکستان، پکینگ از اسلام آباد خواسته است تا برای مسئولیت شهروندان چین در پاکستان گام بردارد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. برنامه هوای تازه برای جوانان و همچنان آزادی و شنوندگان. اما پیش از آن به خبرهای ورزشی توجه کنید.
آینه روز ورزش.
آسیب احمدی مشتن افغان عارف آذربایجانی خود را شکست داد. ویسودین غوثی مسئول نشرات فدراسیون مشتن افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که این مشتن افغان روز گذشته در برابر روف آقایوف عارف آذربایجانی با میدان رفت. با گفته آقای غوثی این رقابت در 10 راوند 3 دقیقه‌ای در شهر دبی برگزار شده و آسیب الله پس از شکست عارفش در پایان از سوی داوران پیروز این رقابت شناخته شد. او توانست معتبرترین کمربند مشتن حرفه‌ای سازمان WBC قاره آسیا را از آن خود سازد. با گفته مسئولان فدراسیون مجدنی افغانستان این ورزشکار افغان 13 رقابت انجام داده و تا حال هیچ شکست ندارد. شماری از ورزشکاران افغان میگویند پس از ورود طالبان به مرکز و ولایت افغانستان تمرینات آنها کاهش یافته و نگران آیندهشان هستند. فریدون ورزشکار رشته والیبال از ولایت جورجان در صحبت با رادیو آزادی از طالبان خواست که در قسمت رشد ورزش در رشته های مختلف ورزشکاران را یاری رسانند تا آنان بتوانند به تمرینات ورزشیشان ادامه داده و سلامتیشان را حفظ کنند. وی گفت که افغانستان در 20 سال گذشته در عرصه ورزش دستاوردهای زیادی داشته و این دستاوردها باید حفظ شوند. این در حالی است که پس از ورود طالبان در پایتخت و بیشتر ولایت‌های کشور مسئولان بخش ورزش گفتند که اکنون فعالیت‌های ورزشی متوقف شده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان به خصوص محصلین پوهنتون ها آماده نیستن تا واکسین کرونا را تطبیق کنند؟ گرفتن واکسین کرونا برای جوانان ضرر دارد یا خیر؟ و آیا تطبیق این واکسین برای محصلین حتمی است یا نه؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر فضل احمد زی متخصص داخله انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سازمان جهانی صحت یا WHO گفته است همه واکسین های کرونا که مورد تایید این سازمان قرار گرفته باشد در برابر انواع مختلف ویروس کرونا از جمله نو جهش یافته هندی مؤثر ثابت شده است. این سازمان تاکید دارد که واکسیناسیون و اقدامات بهداشتی می تواند از شیوع بیشتر ویروس کرونا جلوگیری کند. از طرف دیگر بعد از آغاز دوباره دروس حضوری وزارت تحصیلات عالی برای ایجاد معافیت کتلوی در نهادهای تحصیلی در همکاری با وزارت صحت کمپاین تطبیق واکسین کرونا را در نهادهای تحصیلی دولتی و خصوصی برای انداخته است. اما به دلیل اینکه در صفحات اجتماعی دیدگاه‌های ضد و نقیض وجود دارد، بیشتر جوانان را به این عقیده ساخته است که ممکن واکسین ضرر داشته باشد و نمی‌خواهند واکسین کنند. عبدالمنان اشکریز احمدی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است و نمی‌خواهد خود را واکسین کند، چون این می‌گوید
علاقه ندارم به اینکه من واکسین کنم، به دلیل از اینکه شایعات بسیار پخش شده از اینکه واکسین کرونا مضر است و به صحت انسان مضر تمام میشه. زمان که این شایعات است در صفحات مجازی مثلا همیشه علما هم اگه دسترسی داریم، مثلا چقدر شایعات است که مضر است، مضر است، مضر است. چرا مثلا وقتی که این تحصیلات عالی را جبری ساخته است چرا نمیایه مثلا روی صحنه نمیایه توضیحات لازم نمیده؟ وقتی که ما میگیم اینی رقم یک ضرر بر ما میرسونه، چرا نمیکنه میره یک تشریحات درست مثلا به فساد بلاغت هم تو بیایه بگویه که این مضر نیست؟ مثلا شما چنین فکر میکنه نه، دلایلش اینی چرا است اینی رقم مثلا بر شما فایده داره. این دلیل باعث ازی شده که ما واکسین کرونا را انجام ندادم.
مینا حیدری یک تن از محصلین است که خودش واکسین گرفته است و میگوید که هیچ و مشکل برایش ایجاد نکرده است.
از ما خودم واکسین کرونا شدم. من که کلاگی میگن که نقص داره و آدم اذیت میکنه و یا خدا نخواسته کدام حمله میه خون آدم لخته میشه، او قسم کدام گپ نیست. ما خودم واکسین شدیم، حتی من هیچ تاو چیزام نکردم و با فضل خداوند تا حال مرا هیچ کرونا هم نگرفته. با کمک امی که ما واکسین کردیم، این بسیار بر محصلین و بر متعلمین و اینا بسیار خوب است، چون همگیشون در یک سنف میشن، جمعیت می باشن و زودتر می تانه که می کرونا انتقال کنه به یکی دیگهشان و خدا نخواست منجر به مرگشان شود. از خاطر ما از امی ای که ما خودم واکسین کردیم و بسیار امروش راحت هستم و خوب هستم.
حکمت الله رستگار محصل است. او می گوید بعد از اینکه با یک دکتر متخصص مشوره کرده و خود را مطمئن ساخته است که واکسین ضرر ندارد، بعداً آن را تطبیق کرده است.
خودم هم چنان مخالف بودم که واکسین نکنم با واکسین کرونا، پس من به مخاطر دیگه ضرور شد که باید واکسین کنم، باز خود واکسین کردم. ولی بعض سخنهای بعض ها میگن، چندین نفر میگن، ولی من با یک دکتر مشوره کردم، گفت تاثیر ندارد و نه تنها شاید بر ما جوان ها حساسیت نشان بده، ولی با بعض بدن ها مطابقت میکنه، بعض بدن ها مطابقت نمیکنه و باید دکترای ما این رقم توصیه کنن. یعنی هر مریضی که میخواد که خود واکسین کرونا کنه، در نخست خون از اونها را چک کنه، بعضی ببینه که مطابقت میکنه.
شاکر سنگی به این باور است که تطبیق واکسین نباید اجباری سازی شود، هر فرد اختیار دارد تا خودش تصمیم بگیرد.
به خاطر که صحتمند هستم تا حال به ویروس مبتلا نشده، نه شکر هیچ نگرفتیم، چون همون نکات بهداشتی را مراعات کردیم از دور اول دور دو دیگه، شکر که تا فعلا نه. اگر علائم خفیف هم از او ما در وجود خود ببینم، حتما واکسین خواهد کردم. هر کس حق داره که حتی بمیره یا زنده بانه، یه باری سازیش. اگر کسایی که مسئلینه که حداقل علائم خفیف دارن واکسین کنن بهتر است.
عربشا سلیم در یکی از پوهنتون‌های شهر کابل استاد است. او میگوید خودش به زودی واکسن میکند و تاکید بر این دارد که وزارت صحت عامه جوانان را از مفاد واکسین آگاه بسازند.
ولی نظر من این است که باید واکسین گرفته شد، ولی یک چیزی که باید مردم مطمئن شوند از او از طرف وزارت صحت عامه که واکسین بگیرند. شما شاید هستین که در سوشال میدیا برخی از دیدگاه ها مطرح شد که تطبیقی واکسین شاید به احتمال از این که در آینده ها نقص بکنه و باعث نگرانی مردم این گپ شد، ولی باید وزارت صحت عامه این نگرانی مردم را برطرف بکنه، بر مردم آگاهی دهی بکنه و مردم آگاه بسازه تا برن واکسین بگیرن. و ما هم تا اکنون واکسین نگرفتیم، کوشش میکنم که در آینده نزدیک واکسین بگیرم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان به خصوص محصلین پوهنتون ها آماده نیستند تا واکسین کرونا را تطبیق کنند؟ گرفتن واکسین کرونا برای جوانان ضرر دارد یا خیر؟ و آیا تطبیق این واکسین برای محصلین حتمی است یا نه؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر فضل احمدزی متخصص داخله انجام دادم که توجه شما را به آن جلب کنم.
این پوانتونا که شروع شده از طرف تحصیلات عالی برای اینا گفته شده که باید واکسین تطبیق بکنن بعد از او وارد صنف شوند، ولی بیشتر جوانا ایره قبول نمیکنن و نمیخواین واکسین تطبیق بکنن. به نظرتون چرا؟
اول به صفت یک دکتر برای تمام جوانا توصیه ما اینه هستن که باید خود واکسین کنن. دوم برتبات این همی واکسینا تبلیغات بنفی هستن، میگه که امیت وواضح هستن که کسایی که واکسینا تطبیق میکنه مشکلات روانی برشان پیدا میشه، یا مثلا اقامت یا بیاولادگی برشان روبرو میشه، یا دیگه مشکلات به بار میرن. این کاملا غیر علمی هستن، کاملا غیر اکادمیک هستن. در تمام دنیا تمام ادویه هایی که به خاطر هر مرض از طرف هر کمپانی تولید میشه تا بار ای تو یک دوا جور نشده به شمول واکسین که او عوارض جانبی نداشته باشه. دوا از نظر طبابت از طرف دکتر وقتی به مریض یا به کسی توصیه میشه که فایدهش از توان کده فوق العاده زیاد باشه. اینمی گپ یا اینمی کلمه در تطبیق واکسین هم صدق میکنه. اینمی واکسینایی که در وطن ما شما هستن، اگر واکسین کمپانی جانسن این جانسن هستن یا دیگر کمپانی هستن که او کمپانی های هندی و چینایی بودن که به وطن ما به کشور ما شما وارد شده بودن، تمامشان مسئول هستن، از WHO سرتیفیکیت داره، تطبیق شده. اونمو چیزایی که مردم میگه کاملا این غیر علمی هستن.
باز بیشتر جوانا به این عقیده هستن دکتر صاحب که ما جوان هستیم، مقاومت وجود ما بالاست، ما را کرونا نمیگیره و ما واکسینش هم تطبیق نمیکنیم.
اصلا این گفم غیر میسی، این گفم غلط هستم. یک تعداد امراض هستن که او مرض نمیشه که جوان است یا پیر هستن. مثلا ما یک مثال میتم، یک مرض هستن که شعور شکر میگه، هر کس شکر میشناسن. شکر باز در مجموع دو تایپ هستن، تایپ یک و تایپ دو. تایپ یکیش معمولا پیش جوان هم میباشه و این مرض مزمن و دوامدار هستن و اینمی مرض معافیت بدن ما شما را فوق العاده ضعیفتر میسازه. یا مثلا کسایی که تکلیف روانی و روحی میداشته باشه یا مقوای دفاعی بدن ما شما را ضعیفتر میسازه، یا یک تعداد مراد دیگه مزمن هستن که اگر مراد سرطانی خون باشه، گرده باشه، قلب باشه، معافیت بدن ما شما را پایین تر میسازه. و یا به عباره دیگه مثلا کسی هستن یک جوان هستن معافیتش هم بلند هستن، به اندازه زیاد وایرس داخل بدنشان میشه، یا اینمی وایرسی که در داخل بدنشان شد اما ریپلیکیشن یا تکثر وایرس اگر فوق العاده زیاد باشه، اینمی لود یا بار واکسن در داخل خونشان فوق العاده بالا میره، باز بسیار اختلاطات و جنجال را به بار میره. برای جوان 100% لازم هستن که یه واکسینه تطبیق کنه، به خصوص با محصلین و متعلمین. با وجود از اینکه مثلا واکسینه تطبیق میکنه باید از ماسک خود هم باید استفاده کنه، او فاصله ای که مثلا از 1.5 تا 2 متر از اون باید مراعات کنه. هر دوایی که نه تنها واکسین بلکه هر دوایی که نظر به یک شخص و شخص دیگه فرق میکنه عوارض جانبی شه. این واکسین هم از یک کمپانی تا کمپانی دیگه عوارض جانبی شه فرق میکنه و از یک فرد به فرد دیگه اینمی عوارض جانبی شه هم فرق میکنه. به چی معنی؟ مثلا یک کسی هستن و واکسین تطبیق میره، در مقابل از او واکسین هیچ نوع مشکل به بار نمیاره. یک کسی دیگه هستن در مقابل از این ممکن یک عوارض جانبی عادی برشان پیش شوه. این به این معنی نیستن که این واکسین خراب هستن یا به صحت و حیاتشان کدام خطر داره. یعنی پیشتر هم اشاره کردیم اینمی واکسین کمپانی جانسن این جانسن در 1 میلیون نفر یک مشکل به بار میاره که او رو میگه گال بلیدر سندروم یا جی بی اس. واکسین خود یک جسم اجنبی هستن که به بدن ما شما داخل میشه. بدن ما شما مقابل از هم ریاکشن یا عکس العمل نشان میده. در نتیجه این امی ریاکشن یا عکس العمل این امی تاب لرزا و جان دردی و چیزا را به وجود میاره. این تو کدام چیزی نیستن از نظر طبابت که خدا نخواسته به حیاتش کدام خطر به وجود بیاره، کاملا یک پروسه عادی هستن. باز هم به صفت یک دکتر، به صفت یک متخصص، توصیه ما برای شان نمی هستن برای تمام جوانا که واکسن تطبیق کنه، این چانس از دست نده. و واکسن معمولا بعد از سن 16 سالگی تا آخر زندگی میتونه تطبیق کنه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در برنامه یک مصاحبه داریم با انجینیر آصف حبیبی که انجینیر رشته تکنولوژی معلوماتی است. چرا این انترویو را ما انجام دادیم؟ به خاطر اینکه در این اواخر در افغانستان وضعیت قسمی هست که حتی در رسانه‌های مجازی هم امکان زیاد موجود است که جهت به دست آوردن پول آسان یا دزدی پول مردم یک سلسله معلومات‌ها را در اختیار مردم گذاشته، گویا وعده بگذارند که شما را به خارج میبریم، به شما ویزه میگیریم، به شما پاسپورت میگیریم یا به شما از طریق بین‌المللی ویزه مهاجرت میگیریم یا شما را به امریکا و کانادا و کجا کجا میبریم. از این قبیل مسائل باعث از این میشه که مردم باور بکنن که این گونه مسائل ممکن است و آنها در قدم اول فرمه ها را میفرستن، بعد از او فرمه ها را که خانه پوری میکنین، بعد از او میگن یک مقدار پول فیس است یا یک مقدار پول مصرف کار داریم، گیرم به اینی حساب روان بکنین. بعد از او که این پول روان شد دیگه درک هیچ کس پیدا نمیشه و در این شرایط هیچ کس مسئول هم نیست و او آدم ها را پیدا کرده نمیتوانند. بنابراین ما از متخصصین پرسان کردیم که این گونه مسائل در افغانستان چطور است و در دیگه دنیا چطور است و چی باید بکنن. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت میشود.
میگم این تو رشاد خوری که در ریاست برق اگه پیسه داشتی 20,000 25,000 30,000 از تو میگیره تو رو میترمه، اگه پیسه نداشتی تو رو پشتی نخود سیاره ای میگنی یک ماه دو با سرگردان برو بیا ناخ.
از جزافان هستم، از ایران سمر زحمت دادم پیل عالمی جنگا خوب مار دیوانه کده برق نیه او نیه با میشهر ایراد جنگا ایچی آینده ما مردم چی رقم میشه؟ یه ما چی خاک بسر کنیم؟ یه چهاره ما دیگه چی میشه آخره؟ یه دمیر بم گوش جانه ها بارد که ما دیگه چی کار کنیم؟
از همه قیمت های مواد غذایی همه یکی داد همه ملت ها همه بدبخت ما مردم ملت افغانستان برای ما چی هست؟ یک سیکلی روغن 4.5 صدرتی هست اول ساله به چرا قره کهولیان ولایت میمنه شمال افغانستان یک دکلی روغن حداقل مزان 13.5-14 صدرتی هست به همه منطقه فیرن امینو چی کردنی هستن؟
انجینر آصف حبیبی که در رشته تکنولوژی معلوماتی متخصص هستین و تحصیلات عالی دارین، فعلا هم در جرمنی تشریف دارین، ما به یک موارد خاص خواستم که نظر خود بگیرم و ایست که در این روزا از شرایط افغانستان سوء استفاده نموده، بعضی ها از طریق اینترنت بعضی پروگرام ها را باز کردن که گویا و مردم میتونن ویزه بگیرن و انتقال بتن و بعض مسائل بسیار جدی هم تره کردن، مردم باورش میاد که این خانه‌پوری که بعد از به ما روان کو، بعد از میگن قدر پول به خاطر ویزه روان کو، از این قبیل مسائل. بعد از که پول روان میکنن دیگه باز کس اونا را پیدا کرده نمیتونن. این گونه موارد اول یک تحلیل بر ما بکنین. در سطح جهان هم این موضوع هست، نه افغانستان نیست، منتها در افغانستان فرصت طلبا امی فرصت فعلی افغانستان یک فرصت یا غنیمت شمرده این کار شروع کردن. فکر میکنم در این مورد کمک اگر به مردم آگاهی داده شه بد نمیشه.
تشکر نظر صاحب. من فکر میکنم شما خودتون یادآور شدیم که این موضوع در سراسر جهان است. از همچو حالات های استفاده میکنن تا پول مردم ها را دزدی کنن. و از این خلای فعلی که در افغانستان وجود داره، بعضی از سارقین اینترنتی هم میخوان که به یک شکل از اشکال، چون مردم فکر میکنن که ما میتونیم بدون ویزه و بدون پاسپورت بریم به خارج و اونا هم به این خاطر یک جال برشان ماندن و از این طریق مردم ها را تشویق میکنن، ترغیب میکنن تا یک وعده دروغین برش میتن که بای فرم را خانه‌پوری بکنیم، بعد از ما بالای فایل شما کار میکنیم و بعد از اون فرم و خانه‌پوری که خلاص شد پول از پیشان میخواین و برشان میگه که ما شما را خارج روان میکنیم و در حال از که اصلا همچون یک چیزی وجود ندارم. توصیه ما است و همچنان تجربات از کشورهای دیگه نشان داده که اینا اکثریتشان دروغ هستن. اونایی که به خارج میرن در شرایط فعلی از طریق سفارت ها و از طریق موسسات میرن، اونا کسایی هستن که قبلا با این موسسات کار کردن، 6 ماه یک سال قبل پاسپورت و تذکره و فرم ها همشان خانه پوری کردن، تاریخ و تمام تجارب کاریشان از همچو اشخاص در موسسات و سفارت ها وجود داره. اونا لست از خود دارن، لست دیده، فقط کسایی میبرن که اونا واجد شرط هستن و قبلا اونا اطلاع دارن. هر کس اگر میخواه که فرضاً همچو فرم ها را خانه پودی بکنه از طریق اینترنت و پول برش روان بکنن، اینا فقط کسایی هستن که در دام های سارقین اینترنت گیر آمدن و کوشش بکنن که پول خود برای روان نکنن، کوشش کنن که وقت خود ضایع نکنن، نه به میدان هوایی بروند و نه هم به از همچو فرم ها استفاده کنن و اصلا فکرم نکنن که اینا شاید با همچو یک طریقه به طرف خارج برن.
در اروپا در ممالک دیگه همیشه توصیه میکنن که به طور مثال تا که مطمئن نباشن، تا که شرکت مطمئن نباشه، تا که از طرف دولت جواز رسمی نداشته باشه یا شناختن شده نباشه، بر از نو مثلا حساب بانکی تان قطعا نتین، معلومات دقیق خانوادگی و مثلا پاسپورت تان نتین، مثلا مخصوصا کارتای بانک، کارتای کردیت بانک یا رو میگن نتین. در این موارد اینا باید بسیار زیاد جدی باشن که اگر حساب بانکی و نمره خود بتن امکان دارن که یا از طریق تکنولوژی که اینا هم بلد هستن حسابای بانکیشان هم خالی بکنن یا به حسابش از کردیت کارتشان مثلا سودا بخرن بر خود. نه
دقیق همینطور است، دقیق همینطور است. فکر میکنن که در همچون حالات از نگاه روانی بسیاری مردم همه چیز خود، همه معلومات شخصی خود میتونن شریک بسازن و یا میتونن از پیششان بگیرن. بعضی اشخاص که در این ورثه تجربه نداره یا از نگاه تکنولوژی معلوماتی اینا فرضاً بعضی از معلومات شخصی که میتونن در اخیر از پیششان بسیار برشان چی خطرناک تمام شون، اونا اطلاعات ندارن. باور بالای سارقین اینترنت میکنن همه معلومات شخصی خود شریک میسازن، نه تنها از کارت های بانکی که میتونن در اینها دزدی بکنن پولشان بگیرن یا حتی فرضاً در مسائل دیگر میتونن استفاده بکنن، باید بسیار زیاد دقیق باشن. اول کسی که برش ایمیل میکنه یا فرضاً یا برشان یک زنگ میزنن و همچون یک وعده ها برشان میتن، باید از اونها بسیار معلومات گرفته شد. شما چی کار هستین؟ از کجا ما را میشناسین؟ چگونه تنها کسی هستم که بالای ما رحم کردین و برای ما زنگ زدین؟ از پیش ما میخواییم که معلومات بگیرین و ما را به خارج ببرین. من فکر میکنم که همچون واقعات ها قبلا هم در افغانستان شده ولی به اشکال دیگه. فرضاً ما بعضی از حادثات داشتیم در سالهای قبل که از طریق تلفن زنگ می‌زدن و می‌خواستن که شما برنده یک جایزه یکی از شرکت‌های مخابراتی شدین، ولی حالا شما میتونین که پولتون از بانک بگیرین یا جایزه‌تون بگیرین ولی با تذکره روان بکنین و به این بانک فرضاً یک شبکه‌های مخابراتی قبول شما روان بکنین که ما باز برای شما دعوتنامه روان کنیم، در حالی که کل از وا دروغ بوده. این هم یکی از نمونه‌های هستن، ولی مردم باید بسیار دقیق باشن کوشش نکنن که به همچو اشخاص معلومات شخصی خود روان بکنن و سرشان باور بکنن.
یک موارد دیگه هم است که در فیسبوک ها و دیگه وسایل جمعی رسانه های مجازی معلومات های غلط درست میشه، مثلا یک نفر هیچ چیز گپ نزدن مگر میگن که نیگه پا زدن. این گونه مسائل از نقطه نظر قانون، از نقطه نظر حقوقی چی مشکلات داره؟ بر کسایی که کارا را میکنن برشان چگونه جزا داده میشه یا چگونه تعقیب میشه؟ حتما اونا از بسلا از گیر عدالت گریخته نمیتونن. بر از اینا چی گفتنی دارین؟ چی باید شد؟ یعنی مردم بسیار زیاد پشت از این گپ ها میگردن در رسانه های مجازی، نه؟
دقیقا، من فکر میکنم در افغانستان قانون سایبری هنوزم بسیار مرحله سطحی است. هنوز بسیاری از مجرمینی که از طریق اینترنت در افغانستان جرم میکنن به دادگاه کشیده نشده. در کشورهای پیشرفته جهان قوانین سایبری تطبیق میشن، جزا میبینن، محکمه میبینن، حتی به زندان میرن. و در افغانستان و اصلا در کل جهان همچو تبلیغات از یک منبع میشه و منبع اصلیش معلوم نمی باشه، فرضاً از اکانت های جعلی استفاده میکنن و اون اکانت ها همچو اخبار بسیار به شدت در رسانه ها پخش میکنن، کوشش میکنن که از طریق صفحات اجتماعی اونا را اسپانسر بکنن. یعنی تبلیغات خود به شکل از اشکال در جامعه پخش بکنن که اصلا منبع اصلیش معلوم نمی باشن. سخت است برای ارگان عدلی و قضایی که منبع اصلیش پیدا بکنن. زمانی که منبع اصلیش پیدا شد و در حالی که بسیار سخت است، بعد از اون باید قانون سایبری برایش تطبیق شود که جرمش شناخته شود. مسائل بعدی قضایی را باید نظر به قانون سایبری یک کشور تحقیق شما باید جرم برشان اعلان شود.
منظور از این مصاحبه با شما ای بود که مردم افغانستان متوجه بسازیم که فریب این گونه تبلیغات دروغین نخورن و معلومات شخصی خود در اختیارشان نگذارن، معلومات شخصی مثل حساب بانکی، حساب کارت و غیره را در اختیارشان نمانن که باعث پشیمانیشان خواهد شد.
دقیقا نظر سر. من با شما کاملا موافق هستم. تذکره ها، عکس ها، کارت ها، حتی نام، تخلص، شماره های تلفن اصلا هیچ یکی از معلومات را باید امرای کسی شریک نکنه. و معلومه ها میکنم بازی که زمانی که هماتنهای ما از یک کسی همچون یک تلفن دریافت میکرد یا کسی برشتن زنگ میزن یا ایمیل دریافت میکرد، باید به سال زاد دقیق باشند. تا زمانی که مطمئن نباشند که کس واقعیت واقعی است، هیچ شخص باور نکنه. اصلا باید اسم خود برشان نگویه. و این بسیار مرحله اساس است. هر کس فکر میکنه که ما رو خارج میبرند، میدان هوایی است و طیره ها میان، یک کلشان دروغ هستند. فقط کسایی میبرند که اونا با سفارت ها کار کردن، قبلا تجربه دارن، اسناد دارن، سفارت ها میشناسند، سفارت ها لیستشان دارن، اونا رو از بینشان امرای خود میبرن خارج. و کسایی که همچون تجربه ندار اصلا برش جای نید.
بسیار زیاد تشکر آقای آصف حبیبی که در رشته تکنولوژی معلوماتی تجربه کافی دارین و به ما معلومات دادین.
تشکر نظر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی: 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
به مراد دل رسیدم، به مراد دل رسیدم. سحر که رو به خدا تونی، به خدا که فیض دعا رسد، با خدا که فیض دوبار سر. که ز سوز سینت نواتونی، با مراد دل رسیان سر. میز تو کرد.